سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و خبرها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید موجودیت نیروهای خیالی یک آزمون دیگر در برابر تحکیم امنیت در افغانستان است. رئیس جمهور منتخب امریکا پذیرفته است که هکران روسی بر برخی ادارات اینترنتی آن کشور حمله کردند. برنامه‌های حقوق بشر و در امتداد لحظه‌ها هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را از همکارم نورالله شایان می‌شنوید.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. جنازه های 5 دیپلمات کشور امارات متحده عربی امروز در آن کشور به خاک سپرده می شود. گروه طالبان ویدیو یک استرالیایی و یک امریکایی را که در گروگان دارند نشر کرد. و نامزد وزارت خارجه امریکا در اداره دونالد ترامپ می گوید توافق هسته ایران با قدرت های جهان را دوباره بررسی خواهد کرد. تفصیل اخبار. قرار است امارات متحده عربی امروز جنازه های 5 دیپلمات آن کشور را که در ولایت قندهار کشته شدند به خاک بسپارد. جسد های این دیپلمات ها در یک پرواز ویژه شام دیروز از کابل به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی رسید. با اعلان 3 روز عزای عمومی، بیرق امارات متحده عربی از چهارشنبه تا جمعه در تمامی جهان به حالت نیمه افراشته در آمده است. شیخ محمد بن رشید المکتوم، امیر دبی که صدر اعظم امارات متحده عربی است، در پیام در صفحه توییترش ضمن محکوم کردن حمله بمی در ولایت قندهار نوشته که هیچ گونه توجیه انسانی و اسلامی برای کشتن افراد بیگناه وجود ندارد. حمله روز سه‌شنبه در قندهار مرگبارترین رویداد برای دیپلمات های امارات متحده عربی در تاریخ 45 ساله آن کشور بوده است. گروه طالبان ویدیو یک استرالیایی و یک امریکایی را که در گروگان همین گروه قرار دارند روز چهارشنبه نشر کرد. آنها در این ویدیو از حکومت امریکا می‌خواهند تا با ربایندگانشان وارد گفتگو و مذاکره شود و همچنان از خانواده‌هایشان خواستند تا برای رهایی‌شان بالای حکومت امریکا فشار وارد کنند. این دو گروگان غربی همچنان گفتند اگر در مورد رهایی طالبان زندانی توافق نشود آنها کشته خواهند شد. تیموتی ویکس، شهروند استرالیا و استاد در پانتون امریکایی در کابل، با همکارش کیوین کینگ که یک امریکایی است، در ماه اگست سال 2016 از نزدیک این پانتون را بوده شدند. تاریخ این ویدیو اول ماه جنوری دیده می شود و هر دو گروگان بارش های بلند به چشم می خورند. پیش از این وزارت دفاع امریکا یک عملیات را برای رهایی دو گروگان را اندازی کرد، اما گروگانان در آن محل حضور نداشتند. سازمان ملل متحد میگوید در هفته اول سال 2017 میلادی بیش از 9400 مهاجر بی اسناد افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. سازمان ملل نگرانی را مطرح کرده که چگونه حکومت افغانستان به این وضعیت رسیدگی خواهد کرد. بر اساس گزارش ها اکثریت از بازگشت کننده ها در 10 روز گذشته جوانان افغان در ایران بودند. ماتهاوا گرایدن، سخنگوی سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید خیلی بازگشت پناهجویان غیر قابل پیش بینی است، زیرا عوامل مختلف در این مورد وجود دارد. به گفته اداره پناهجویان سازمان ملل متحد، در هفته اول سال 2017 حدود 1650 تن از افغانهای بی اسناد از پاکستان و نزدیک به 7800 تن هم از ایران اخراج شدند. سازمان ملل میگوید که در سال 2016 بیش از 700 هزار افغان بدون اسناد از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند، اما امکانات برای آنها در افغانستان در حدی که باید باشد وجود ندارد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. نامزد وزارت خارجه امریکا در اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا، میگوید توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان را دوباره بررسی خواهد کرد. رکس تیلرسن در جریان سخنرانی به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بانک این سند را کاملا رد نکرد، اما گفت اگر به حیث وزیر خارجه انتخاب شد خواهان بررسی دوباره آن خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود اگر پیروز شد توافقنامه هسته‌ای با تهران را رد خواهد کرد. اما نامزد وزارت خارجه آمریکا از جانب ترامپ میگوید مشکل خواهد بود که قطعنامه سازمان ملل متحد در این مورد از بین برده شود. اداره رئیس جمهور باراک اوباما توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران را یکی از دستاوردهای بزرگ دو دوره کاری هر ساله‌اش در قصر سفید می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تایید کرده که روسیه نهادهای ایالات متحده را هک کرده است. ترامپ در یک نشست خبری به روز چهارشنبه گفت در کنار دیگران ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مسئول این حملات سایبری بوده است. دونالد ترامپ پس از ماه جولای برای نخستین بار در یک نشست خبری حضور یافت و گفت روسیه نباید چنین کار را میکرد.
در مورد هک کردن فکر می کنم روسیه بود، اما این را هم فکر می کنم که توسط کشورها و مردمان دیگر هم هک شدیم.
دونالد ترامپ که جمعه آینده یعنی پس از 9 روز به حیث رئیس جمهور آمریکا سوگند وفاداری یاد خواهد کرد، از کسانی است که خواهان بهبود روابط با روسیه در مسائل جهانی است. و شرکت هوایی ایران نخستین طیاره آیربس را در چارچوب معامله هسته‌ای این کشور از فرانسه تحویل گرفت. طیاره آیربس A321 که گنجایش 189 سرنشین را دارد روز چهارشنبه به جانب ایران در شهر تولوس فرانسه تحویل داده شد. فرهاد پرورش رئیس اجرایی شرکت هوایی ایران گفت این یک صفحه تازه روابط میان کشور و اروپا است. به دنبال توافق هسته ایران با قدرت‌های جهان، ایران برای خرید 100 طیاره آیربس فرمایش داد. ایران آیر همچنان برای خرید 80 طیاره از شرکت آمریکایی بوئینگ قرارداد کرده که تا هنوز نهایی نشده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور تا هنوز توانایی آن را ندارند تا امنیت را به طور کامل در افغانستان تامین کنند. اما معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید
در سال 2015 قوای هوایی ما ضعیف بود، ولی با آمدن تیارات اندی 530 و تیارات سوپر توکانو ما توانستیم فعلا در افغانستان در هر جایی که دشمن است در اونجا حضور بیابیم و دشمن را سرکوب بکنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پذیرفت که هکران روسی بالای برخی ادارات اینترنتی این کشور حمله کردند. در نیمه دوم برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده ای نشر است.
نقره افغانستان پیدا میشه، ولی به شکل خامش پیدا نمیشه. اون چیزی که در سابق مثلا جور کرده بود قرانای افغانی از او پیسه ضرب زده بودن، از اونا پیدا میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع آگاه شوید. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان تا هنوز توانایی آن را ندارند تا امنیت را به طور کامل تأمین کنند. در گزارش تازه سیگار که روز چهارشنبه نشر شد گفته شده که موجودیت نیروهای خیالی در افغانستان یکی از آزمون‌های دیگر در برابر تحکیم امنیت در این کشور است. جزئیات بیشتر را در این مورد از جاوید نعیمی می‌شنوید.
مفتش خاص آمریکا از بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش میگوید این کشور باید امنیت را به درستی برقرار کند تا جلب مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن القاعده و سایر شورشیان را بگیرد. این گزارش دیروز نشر شد و در آن توانایی نیروهای امنیتی افغان تحت پرسش قرار گرفته است. سیگار که از امور بازسازی افغانستان نظارت میکند گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نتوانستند تا امنیت تمام کشورشان را تامین کنند و برخی مناطق را از دست دادند. اما وزارت دفاع افغانستان به این یافته های سیگار کاملا موافق نیست. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، میگوید در یک سال گذشته نیروهای اردوی ملی چندین منطقه را از وجود شورشیان پاکسازی کردند. بانکاقای رادمنش در صحبت با رادیو آزادی برخی مشکلات را پذیرفت، اما تاکید کرد که با تجهیز کامل اردوی ملی افغان چالش‌های باقی مانده وزارت دفاع حل خواهد شد.
توانایی ما مربوط به سلاح و تجهیزاتی است که ما به دست داریم. به هر اندازه که ما بتوانیم قطعات زمینی خود حمایت بکنیم، قطعات توپچی، تانک و زرهدار و همچنان هوایی ما قویتر و زیادتر اکمالات شود، به مو اندازه قوت ما بیشتر میشه و ما میتونیم در مبارزه علیه تروریسم فعالیت‌های بیشتری بکنیم.
اما جان سوب که مفتش خاص آمریکا از بازسازی افغانستان میگوید با وجود ده‌ها میلیارد دلار کمک، توانایی های نیروهای امنیتی افغان به حد لازم نرسیده است. وای گفته آمریکا از سال 2002 میلادی تا حالا 64 میلیارد دلار با اردو، پلیس و قوای هوایی افغانستان کمک کرده که شامل تقریبا 3.5 میلیارد دلار در سال 2016 میلادی می شود. این هم در گزارش سیگار به نقل از وزارت دفاع آمریکا برجسته ساخته شده که نیروهای امنیتی افغان در کل می توانند تنها امنیت مراکز بزرگ و شهرهای پرجمعیت را بگیرند. در بخش دیگر این گزارش گفته شده که ده ها هزار سرباز خیالی در صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان وجود دارند. وزارت دفاع افغانستان می گوید با تقویت سیستم بایومتریک مشکلات از این ناحیه رفع می شود و تمامی نظامیان و سربازان اردوی ملی در این سیستم دوباره ثبت خواهند شد. از سوی دیگر نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، میگوید در گذشته در مورد موجودیت نیروهای خیالی حرفهای مطرح شده بود که حالا حل شده است.
در مورد موجودیت پلیس یا افرادی که وجود ندارد، ما یک هیئتی را چند قبل یک هیئت مشترک بود و تمام ولایت افغانستان سفر کردند، پلیس از نزدیک بررسی کردند. در بخش پلیس محلی بعضی مشکلات وجود داشت که کاملا ما حل کردیم و در حال حاضر این مشکل برطرف شده.
اردو و پلیس ملی افغانستان از آغاز سال 2015 تمامی مسئولیت‌های امنیتی کشور را به عهده گرفتند. در گزارش مفتش خاص آمریکا از بازسازی افغانستان آمده است، سال اول برای نیروهای امنیتی افغان خیلی مشکل بود و آنها بیش از 5000 تن تلفات داشتند. اما سال 2016 برای این نیروها پرتلفات تر از گذشته دانسته شده است. با این همه تلاش ها و قربانی ها، اردوی امریکا در ماه اگست سال 2016 گفت 63.4% خاک افغانستان در کنترل حکومت این کشور است، در حالی که در نومبر سال 2015 نیروهای امنیتی افغان بر 72% خاک کشورشان حاکمیت داشتند.
ولی وزارت دفاع افغانستان در عکس‌العمل به این گزارش اداره سیگار می گوید نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سال 2015 میلادی در سال 2016 بیشتر تجهیز و تقویت شدند و بسیار مناطقی که در دست شورشیان بود از چنگ آنها رها ساخته شده است. جاوید نعیمی با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در این مورد صحبت کرده است.
فعلا ما دستاوردهای بسیار خوبی داریم. شما به نام خارجی هایی که از بیرون به افغانستان میایند شنیده باشند که حتی ما گروپ هایی که بسیار مردم های کلان آمدند اینجا که دستاوردهای بسیار بزرگ باید برای تروریست ها داشته باشند، ما وار از بین بردیم و شما به نام های ملا بزرگ و ملا بسم الله و ملا سیف الله اینا همه که از بیرون در اینجا توظیف شده بودند آشنایی دارند که همه از یا در افغانستان در جنگایی که علیه دولت ما سازماندهی می کردند از بین رفتند و ما اولسوالی های متعددی را در جریان فعالیت هایی که اردوی ملی در طی همین سال داشته از زیر چکمه دشمنان خلاص کردند. اولسوالی جانخیل پکتیا، امن ولایت پکتیکا، تگاب ولایت بدخشان، تصفیه پچیراگام، اچین و نازیان در ولایت ننگرهار و همچنان شکست دشمنان در کندوز و رزگان و هلمند، اینا باید دستاوردهای باشه که ما یقینا به دست آوردیم. ولی ای به معنای از این نیست که وظایف ما ختم شده و معنای از این نیست که ما هیچ مشکلاتی نداریم. یقینا مشکلات ما در عرصه اکمالات ماست که باید قوای هوایی ما به طور متوازن رشد بکنه. قوای رادار باید داشته باشین، توپچی و زریدار، تکنولوژی استخباراتی و انجینری که ما میتوانیم وظایف خود انجام بدیم، ولی باید به طور عنعنوی و بتوانیم رسالت خود انجام بدیم و با اکمالات همی صنوف مختلفه اردوی ملی است که برای حمایت قوای زمینی اهمیت بسیار زیادی داره. ولی درست است ما مشکلات داریم، یقینا که این مشکلات در افغانستان اول از طرف تروریست ها در افغانستان به وجود آمده و تهدیداتی را که متوجه دولت ما ساختند، این عدم همکاری کشورهای منطقه است که جهان میتوانه بالای ازیا فشار وارد کنه تا در مورد مبارزه علیه تروریسم ما را همکاری بکنند.
بله، در مقایسه با سال 2015-2016 آیا نیروهای اردوی ملی افغانستان بیشتر تقویت شدند به باور شما؟ چون سیگار انتقاد روی امی داره که توانایی از اینا کمتر شدند.
خب باز هم امی توانایی ما مربوط به سلاح و تجهیزاتی است که ما به دست داریم. به هر اندازه که ما بتوانیم قطعات زمینی خود حمایت بکنیم، قطعات توپچی، تانک و زرهدار و همچنان هوایی ما قویتر و زیادتر اکمالات شود، به مو اندازه قوت ما بیشتر میشه و ما میتونیم در مبارزه علیه تروریسم فعالیت های بیشتری بکنیم که ما امیدوار هستیم کشورهای همکار با ما این همکاری را آنچنان که تعهد سپردن و یقینا که انجام میتن و متعهد هستن که تا سال 2020 آیست ما را اکمالات میکنن. اگر به طور مقایسوی به شما به خدمت شما بگویم، ما در سال 2015 ما قوای هوایی ما ضعیف بود، ولی با آمدن تیارات MD-530 و تیارات سوپرتوکانو ما توانستیم فعلا در افغانستان در هر جایی که دشمن است در اونجا حضور بیاویم و دشمن را سرکوب بکنیم. ولی این به معنای از این نیست که دیگه ما کاملا اکمال هستیم. ما باید همی تیارات بمبارد و شکاری داشته باشیم، قوای رادار داشته باشیم و دیگه قوات ها و صنوف مختلفه را که بتوانیم در برابر دشمن به طور عنعنوی رسالت خود انجام بدیم که ما هم متقین هستیم که دوستای ما ما را اکمالات میکنن و هم متقین هستیم که آیسا آیسا ما دارن به طرف انکشاف و پیشرفت قدم میگذاریم. و ما در همین سالی که سال 2016 بوده ما هم اکمالات بیشتر شدیم و ما میتونم برای شما بگم که در عرصه لوجستیک و همچنان تکنیک و استخبارات و انجینری ما به طور گسترده اکمالات شدیم. اما مشکلات داریم، یقینا مشکل وجود داره و ما آرزومندیم که مشکلات ما با سعی و کوشش هیئت رهبری وزارت دفاع و سردرسیز و همچنان کمک کننده های مثل ایالات متحده امریکا و ناتو ما را در این عرصه بیشتر از پیش کمک بکنن تا سال آینده سال بهتری، سال مشهود از صلح و آرامی در افغانستان وجود بیاره.
بله جناب رادمنش، یک پرسش دیگه هم است در مورد موجودیت نیروهای خیالی که گفته سیگار یکی از چالش ها در برابر اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان است. به باور شما این چالش چقدر در وزارت دفاع افغانستان بزرگ است؟
خب به هر صورتش ما قبلا هم گفته شده و حال هم ما میخوایم خدمت شما به عرض برسانم ای که ما یک بار دیگه بایومتریک شروع کردیم. هیئت رهبری وزارت دفاع و سردرسیز فعلا در تمام قطعات به ارتباط بایومتریک به همکاری دوستان بین المللی ما شروع کردیم که اگر چنین مسائل و مشکلاتی وجود داشته باشه به اسرع وقت ای واضح شود. ولی آنچنان که می دانید ما معاش تمام پرسنل خود از سرباز تا جنرال توسط کارت هایی که از بانک های خصوصی مثل کابل بانک و عزیزی بانک است به سربازان خود، به افسران خود، به جنرالان خود معاش شمیدیم. اگر یک سرباز مثلا در یک جای نمیتونه به اسرع وقت معاش خود بگیره، ای به معنای از این نیست که معاشش دیگه در بانک نیست. هیچ کس نمیتونه معاش کسی را از بانک به نام دیگه کس بگیره. اوها کمره‌های امنیتی دارن و یقیناً که کنترل میکنن. ولی باز هم وزارت دفاع به ارتباط از این که ما بتوانیم اعتماد دوستان بین المللی خود در مورد یک بار دیگه به دست بیارین، ما بایومتریک یک بار دیگه شروع کردین و تا آخرین فرد دوباره بایومتریک میشه که هیچ نوع سوال در این ارتباط باقی نمانه.
مصاحبه جاوید نعیمی را با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در مورد گزارش اخیر اداره سیگار از رادیو آزادی شنیدید.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان تغییر تکتیکی در حملات مخالفان مسلح و هدف قرار دادن غیر نظامیان را نگران کننده خوانده است. شکیبا هاشمی منشی این کمیسیون حملات پی در پی در یک محل و مسدود نساختن ساحه را از سوی نیروهای امنیتی یک ضعف در مدیریت این نیروها دانسته است. نورالله شایان جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از ارگانهای امنیتی انتقاد می کند که برنامه برای جلوگیری از تکتیک تازه مخالفان مسلح روی دست ندارند. شکیبا هاشمی منشین کمیسیون روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که قومی شدن ارگانهای کشفی و استخباراتی سبب شده تا غیر نظامیان بیشتر در حملات انتحاری و انفجاری قربانی شوند.
هر حادثه که رخ میده 19 استخبارات است که اینا با دشمن ها ارتباط دارن، جاسوس ها دخیلارشان هست، بعد راپور های دقیق هم اصاب دشمن پس دوباره میرسانند. چرا مثلا استخبارات ضعیف است؟ میلیون ها دلار به حساب استخبارات برشان داده میشه، چرا اینا تعلیم نمیدونه؟
مخالفان مسلح در این اواخر در حملاتشان از تکتیک های جدید کار گرفته است، چنانچه روز سه‌شنبه نخست یک حمله انتحاری در برابر الحاقی شورای ملی صورت گرفت، اما دیر نگذشت، یعنی در کمتر از 10 دقیقه پس از آن که مردم و نیروهای امنیتی در محل رویداد اولی تجمع کردند، حمله دیگر صورت گرفت که تلفات بیشتر را نیز حمله دومی به همراه داشت که به اساس اظهارات مقامات مربوطه بیش از 37 تن کشته و 98 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این نیز طالبان مسلح حملات مشابه را در برابر وزارت دفاع افغانستان انجام داده بودند که در آن به شمول غیر نظامیان چند مقام امنیتی کشته شد. طالبان با تغییر تکتیک توانستند که مواد انفجاری را در میز و کاوچ‌های مهمانخانه ولایت کندهار نیز جابجا کنند که در نتیجه یان والی سفیر امارات متحده عربی در افغانستان و 10 مقام دیگر زخمی و به شمول معاون والی و دیپلماتان سفارت امارات متحده عربی، یک سناتور و یک وکیل ولسی جرگه و 11 تن دیگر کشته شدند. اما برای مقابله با این روش مخالفان مسلح و اینکه چرا ساحه رویداد هر چه زودتر انسداد نمی‌شود، چه تدبیر ارگانهای امنیتی افغانستان دارد؟ نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
اصولاً سایه که حمله صورت میگیره انسداد میشه، ما چندین کمربند بر از اینکه افراد دیگه داخل نشوه یا اینکه مردم عام صدمه نبینن در اون ساحه ایجاد میکنیم، اما متاسفانه بلی کوتاهی و کمی را در کارمون میپذیریم.
با باور صدیق ساحل، کارشناس امنیتی، تا زمانی که به پلیس شهرها آموزش‌های بهتر امنیتی داده نشود، آنان قادر نیستند تا حملات پی هم را مهار کنند و جلو ورود غیر نظامیان و افراد ناشناس به سایر رویدادها را بگیرند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تحلیلگران سیاسی در مورد حملات روز سه‌شنبه در کابل، کندهار و هلمند میگویند این حملات یک پیام به رؤسای جمهوری فعلی و رئیس جمهور آینده آمریکا است که به زودی حلف وفاداری یاد میکند. این حملات بعد از آن رخ میدهد که گروه داعش مسئولیت چندین حمله خونین را در افغانستان به عهده گرفت، ولی طالبان به طور خاص حملاتشان را در شهر کابل کمتر کرده بودند. جزئیات بیشتر را از سید سمیع عباس میشنوید.
روز سه شنبه برای افغانستان یک روز خونین بود. در سه حمله جداگانه در یک روز دست کم 50 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت حملات کابل و هلمند را طالبان به عهده گرفتند، ولی آنها از گرفتن مسئولیت حمله کندهار که در آن چندین دیپلمات امارات متحده عرب کشته شدند انکار کردند. این حملات در روز صورت گرفتند که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نطق خداحافظی خود را ایراد می‌کرد. هرچند جنگ افغانستان در زمان جورج دبلیو بوش آغاز شد، ولی به خاطر اینکه اوباما در آغاز کار خود تعداد عساکر آمریکایی را در اینجا بیشتر ساخت، او هم به این جنگ ارتباط عمیق دارد. تحلیلگر امور سیاسی صدیق پتمن میگوید در حالی که رئیس جمهور اوباما به زودی چوکی را برای رئیس جمهور منتخب واگذار میکند، طالبان میخواهند قدرت نظامی خود را به حکومت نو نشان بدهند. آنها می خواهند که برای حکومت نو حضور نظامی خود را ثابت بسازند. این پیام صلح نیست. انتحار و انفجار نمی تواند پیام صلح باشد. پیام صلح یک برنامه خواهد بود که طالبان در پهلوی جنگ برنامه صلح را نیز پیشنهاد کنند. امارات متحده عرب تصدیق کرده است که در حمله کندهار 5 دیپلمات آن کشته شدند. حکومت امارات متحده عرب که در سال 1971 تأسیس شده، امروز گفت به خاطر کشته شدن دیپلمات‌هایش در افغانستان ماتم ملی سه روزه را اعلان کرده و بیرقش نیمه برافراشته خواهد بود. شیخ دبی محمد بن راشد المختوم که صدر اعظم امارات متحده عرب و معاون امیر این کشور هم است، در صفحه تویتر خود در اشاره به حادثه کندهار نوشته است که این انفجار و کشتن کسانی که به دیگران کمک می کنند هیچ نوع توجیه انسانی، اخلاقی و مذهبی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر در رابطه با ارتباط بین نزدیک شدن مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آمریکا و این حمله در پاسخ به یک سوال گفت: این یک سوال بجاست. من نمیتوانم مغز چنین افرادی را که این گونه حملات بی‌معنی را انجام میدهند بخوانم. من نمیدانم که کدام پیامی وجود دارد. من باید این را بررسی کنم و ببینم که آیا بین این حملات و نزدیک شدن روز تحلیف اداره آمریکا کدام ارتباطی وجود دارد یا خیر. فراموش نکنید که هنوز هم یک بخش از طالبان هستند که با قاطعیت می‌خواهند فعالیت‌های تروریستی را دوام بدهند و از این طریق دستاورد سیاسی داشته باشند. اما چیزی که مهم است اراده قاطع ما، اراده قاطع جامعه جهانی، اراده حکومت افغانستان و قوای امنیتی آن می‌باشد که نگذارند آنها به این هدف برسند. کارشناس امور سیاسی افغان احمد شاه سپر این حملات را یکی از تلاش‌های حکومت روسیه برای وارد کردن فشار بر حکومت نو امریکا می شمارد و به این باور است که انگیزه نزدیک شدن روسیه، پاکستان و چین در رابطه با افغانستان اختلاف این کشورها با امریکا است. بعض تضادها در سطح جهان وجود دارد که بر منطقه و خاصتاً بر سر افغانستان بیشتر شده است. رابط امریکا با پاکستان، روسیه و ایران شکل حریف را گرفته. روسیه می خواهد انتقام شکستی را که در افغانستان خورده از امریکا و منطقه بگیرد و به نحوی از آنها ائتلاف هم کرده و این سه جهت با هم نزدیک شده. آقای سپر در این حال اظهار می‌دارد که روس‌ها از طریق طالبان به آمریکا زور بازو نشان می‌دهند. من هم فکر می‌کنم که این صرف یک مانور است. با کشتن افغان‌ها اینها مانور می‌کنند. آنها بر آمریکا و ترامپ یک نوع فشار وارد می‌کنند، زیرا ترامپ تا هنوز در رابط بین‌المللی خود با روسیه متردد است و اکثراً کوشش می‌کند که رابط خود با پوتین را بهتر بسازد. در آنجا بعضی دست‌درازی‌های اینترنتی که به دستور پوتین در انتخابات امریکا صورت گرفته افشا شده و از آن نمیتوان انکار کرد و برای من چنین معلوم شود که ترامپ در یک دوراهی قرار دارد و مسکو بالای وی فشار وارد میکند که با روسیه راه گذشت را پیش گیرد. تا حال معلوم نیست که حملات کابل، کندهار و هلمند که در یک روز پی هم رخ دادند به دیگر ارتباط دارند یا خیر، اما این حملات مخصوصا حمله در کابل بعد از یک وقفه نسبتا طولانی صورت گرفته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 9:30 صبح و نیمه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را از همکارم نورالله شایان می شنوید.
قرار است امارات متحده عربی امروز جنازه های 5 دیپلمات آن کشور را که در ولایت قندهار کشته شدند به خاک بسپارد. گروه طالبان ویدیوی یک استرالیایی و یک امریکایی را که در گروگان همین گروه قرار دارند روز چهارشنبه نشر کرد. سازمان ملل متحد میگوید در هفته اول سال 2017 میلادی بیش از 9400 مهاجر بی اسناد افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. نامزد وزارت خارجه آمریکا در اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان را دوباره بررسی خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تأیید کرده که روسیه نهادهای ایالات متحده را هک کرده است. و شرکت هوایی ایران نخستین طیاره آیربس را در چارچوب معامله هسته‌ای این کشور از فرانسه تحویل گرفت.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پذیرفته است که هکران روسی بر ادارات اینترنتی آن کشور حمله کردند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در دفتر کارش در نیویورک در صحبت با خبرنگاران یک سند محرم را رد کرد که گویا در مورد جمع‌آوری معلومات از روسیه وجود دارد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد و به تعقیب آن پروگرام حقوق بشر و برنامه در امتداد لحظه‌ها را با هم می‌شنویم.
دونالد ترامپ روز 20 جنوری کارش را به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز خواهد کرد، اما اداره‌های استخباراتی آمریکا نتیجه پیروزی وی در انتخابات را تحت شعاع قرار داده و گفتند هکران تحت حمایت روسیه سرورها و ایمیل‌های یک حزب سیاسی آمریکا را هک کردند تا بتوانند ترامپ را برای پیروزی در انتخابات آمریکا کمک کنند. در نشست خبری در منهتن نیویورک خبرنگاران از دونالد ترامپ در مورد آن آوازه‌های پرسیدند که گویا روسیه معلومات درباره وی جمع‌آوری کرده است. این گزارش‌ها را یک جاسوس استخبارات بریتانیا مستند ساخته که با مخالفان سیاسی ترامپ کار میکند. خلاصه این ادعا با گزارش ضمیمه شده که در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هفته گذشته با ترامپ و باراک اوباما پیشکش شد. اما این ادعای جاسوس اداره استخبارات بریتانیا تا اکنون از سوی مقام‌های حکومتی آمریکا تایید نشده است. دونالد ترامپ به روز چهارشنبه در مورد به خبرنگاران گفت:
I think it's a disgrace that information would be let out.
فکر میکنم این یک رسوایی است که معلومات بیرون ساخته شود. من این معلومات را دیدم. اینها اما خبرهای جعلی هستند. این موارد ساختگی هستند. چون این چیز صورت نگرفته و این مسائل از سوی مخالفان ما جمع‌آوری شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا چنان وانمود کرد که گویا اداره‌های استخباراتی این معلومات را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. او افزود که این رسوایی است و نباید چنین کار صورت می‌گرفت. ترامپ بالای بزفید که یک رسانه آنلاین است انتقاد کرد که این گزارش 35 صفحه‌ای را نشر کرده است. او همچنان به خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN فرصت پرسش را نداد. CNN نیز این گزارش را نشر کرده اما جزئیات نداده بود. دونالد ترامپ خبر CNN را هم در مورد جعلی عنوان کرد. اما در نهایت ترامپ پذیرفت که هکران روسی در عقب حملات اینترنتی قرار داشتند. در مورد هک کردن فکر میکنم روسیه بود. اما این را هم فکر میکنم که توسط کشورها و مردمان دیگر هم هک شدیم. از رئیس جمهور منتخب آمریکا همچنان پرسیده شد که آیا مسئولان دوره کمپاین های انتخاباتی وی در جریان انتخابات با روسیه در تماس بودند، اما ترامپ از رای پاسخ در این مورد خودداری کرد. در حال حاضر 3 کمیته جداگانه در سنای امریکا در مورد ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا سرگرم بررسی و تحقیقند. در نشست خبری چهارشنبه دونالد ترامپ اطمینان داد که با کرملین برای بهبود روابط کار خواهد کرد. ترامپ که 1 میلیاردر است در بخش‌های زیاد تجارتی و سرمایه‌گذاری در جهان نقش دارد، اما منتقدین وی می‌گویند که اینها باعث تضاد در منافع ریاست جمهوری وی شده می‌تواند. دونالد ترامپ در نشست خبری روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که از رهبری شرکت تجارتیش کنار می رود و مسئولیتهایش را به 2 فرزندش می سپارد. وکیل ترامپ می گوید در جریان ریاست جمهوری وی شرکتش هیچ گونه معامله تجارتی نخواهد کرد.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری. لیزا حیدری هستم، میزبان این برنامه، و شبنم سیمیا معاون بخش زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. موضوع مورد بحث برنامه عوامل مشکلات زنان در ادارات عدلی و قضایی افغانستان و راه های حل این مشکل می باشد. شنونده های عزیز، برنامه را آغاز می کنیم و در ابتدا خانم سیمیا را به برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز میپرسیم که زنان در افغانستان با کدام نوعی از مشکلات در ادارات عدلی و قضایی مواجه هستند؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتان، همچنین شنوندگان عزیز رادیو آزادی. یکی از مشکلات عمده زنان در سیستم عدلی قضایی پیگیری قضایایشان است که متاسفانه مشکلات فراوان را برایشان به وجود آورده. از جمله که وقتی که خانم میخواه مثلا از طریق سیستم عدلی قضایی قضیهش پیگیری کنه، مجبور است که به ریاست حقوق یا خود محکمه احوال شخصی بر عریضه بده. وقتی که او خانم روان میکنیم، خب مسلماً او عریضهش میده، بعدا نیاز داره که طرف مقابلش جلب کنه. طرف مقابلش جلب میشه، مشکل از جایی آغاز میشه که طرفش حاضر نشه به محکمه. در صورتی که طرف مقابلش حاضر نیست که به محکمه یا به ریاست حقوق حاضر شوه بیایه، کدام ضمانت اجرایی را نداره؟ با وجودی که ما قبلا در رویه قضایی مشکل نداشتیم، یعنی خود محکمه با توجه به قانون اصول محاکمات مدنی ما، مواد طبق مواد 145 و 146 و 147 که در مورد جلب و احضار شخص مقابل هست، او صراحت داشت و به اساس از او قانون تطبیق می شد. مثلا خود ماده 147 میگه که اگر که خود شخص مجلوب بدون عذر معقول حاضر نشه به محکمه بیاید، در محکمه برای از او وکیل مسخری وکیل تعیین میکنه و بعدا از طریق وکیلش قضیه پیش میره. و روال معمول همی بود که طرف مقابل اگر متعیله حاضر نمی شد، جلب داده می شد، 15 روز وقت داده می شد، بعد از 15 روز او جلب می آورد که نظر گرفته می شد که این شخص حاضر نشده، باز جلب دیگه ایش می داد، 15 روز دیگه برایش وقت می داد و اگر حاضر نمی شد جلب سوم تا 45 روز بعد از او محکمه برایش وکیل تعیین می کرد. اما متاسفانه من این فهم چرا محکمه ای روی کرده کنار گذاشته، ای رویه را کنار گذاشته، فعلا برای شخص مدعی که مو خانوم باشه میگه که تو مجبور و مکلف هستی که طرفت حاضر و طرف از این حاضر نمیشه. در کنار از این که طرفش حاضر نمیشه، خبرم داره که این ضمانت اجرایی به خاطر حاضر شدن این نیست، یعنی محکمه کدام کار دیگه ای رو نمی کنه که خودش کسی رو بفرسته او رو به دنبالش بگرده، او رو به حداقل تحت فشار او رو بیاره، یا اگر او حاضر نشد کدام فشار رو بالای او بیاره. بنابراین طرف مقابل به راحتی میتونه از قانون فرار کنه، مثلا قانون گریزی کنه، بدون اینکه کدام فشاری یا کدام مکافاتی منتظرش باشه. این مشکل برای زنان است اکثرشان که میرن امکان حاضر کردن شوهرایشان در خود ریاست حقوق محکمه برایشان نیست و این فشاری رو که بالایشان خود ارگانای عدل قضایی میگذاره که طرفت حاضر کن، حتی در مسائل حتی خصومتای فامیلی رو میفهمین که خود طرف نمیتونه حتی همی جلب برم بگه که مثلا ببره، اون رو میده دست مثلا پلیس رو میبره در خانه تحویل میده و دیگه کار نداره به این که ای طرف حاضر، فقط میگه حاضر شو. و اگه حاضر نشد خانوم دیگه نمیتونه مثلا کاری بکنه در قضایایی که طرف شوهرش معتاد است. اصلا شخص پیدا کردن میتونه، خب برایش عملا امکان این نیست که او را پیدا کنه. یا اگر شاورش نه، یکی از بزرگترین مشکلات است که خود ارگانهای عدل قضایی به وجود آوردن و خودش هیچ مبنای قانونی نداره، به خاطر از اینکه قانون صراحت داره در قبال کسایی که حاضر به محکمه نمیشن و این تغییر روی کرد نفکر میکنم فقط به ضرر مدعی تمام میشه.
خانم سیمیا، آیا برخورد نادرست ادارات عدلی و قضایی در برابر زنان خلاف قانون پنداشته نمی شود؟
من طوری که قبلا گفتم این مبنای قانونی نداره، چون که قانون صراحت داره در مورد این. این خودش به نظر من یک نوع تبعیض رو نشان میده در برابر زنان. چرا سیستم عدلی قضایی این روی کرده را آورد؟ آیا این ترس از این نیست که زنان مثلا بیشتر روی آوردن؟ امروز چون درخواست برای تفریق بسیار زیاد شده و معلوم است که مثلا این مسئله شاید یک مشکل بزرگ است و حل این مشکل یعنی پایین آوردن آمار طلاق یا تفریق، این راهکارش این نیست که ما بخوایم شخص محروم کنیم از دسترسی به حقوقش، از دسترسی به عدالت. او راه‌های دیگه‌ای را در جامعه می‌طلبه که او نیاز است به برنامه‌های دیگری، نه ای که ما یک نفر حق و حقوقش بگیریم از او را مثلا مجبور کنیم ما یک برخورد تبعیض‌آمیز داشته باشیم تا او را ما محروم کنیم از حق و حقوقش، تا او را تحت فشار بگذاریم، تا او از دعوا منصرفش راه حل نیست. خصوصا برای یک خانومی که دیگه کل راه ها را تجربه کرده، نتیجه نداده و آخرین امیدش او مرجع قضایی است که او برش مراجعه میکنه تا حق خودش به دست بیاره.
تشکر خانم سیمیا از اینکه شنونده های عزیز هم خسته نشده باشند. میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میدن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، خوش آمدید به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری. لیزا حیدری هستم میزبان این برنامه و مهمان ما از شبنم سیمیا، معاون بخش زنان در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. خانم سیمیا، در این قسمت برنامه میپرسیم که آیا کدام مرجع قانونی در افغانستان وجود دارد تا جلو عملکردهای غیر قانونی ادارات عدلی و قضایی در برابر زنان را بگیرد؟
خب ارگان‌های عدل قضایی خود در رأس کلشان منفی استر محکمه است وجود داره. به نظر من راهکاری رو که نیاز است انجام بدیم همو مسئله دادخواهی است که ما یک بار با کسانی که مسئول هستن صحبت کنیم که مشکلات زنان چیز، همراهشان حداقل مایی رو ببینیم، دادخواهی کنیم تا اینکه حداقل رویه قضایی تغییر کنه در برابر قربانیان یا افراد متضرر. و ما همیشه سیستم عدلی قضایی باید تلاش کنه که سهولت ایجاد کنه برای افراد متضرر، برای کسانی که مراجعه میکنن، نه اینکه برایشان مشکل ایجاد کنه. ما وقتی که ما مشوره کردیم با بعضی از قضات محترم محکمه احوال شخصی، برای ما مشوره میده که این خانم 3 سال صبر کنه، بعد از 3 سال ادعای تفریق غیابی کنه اگه طرفش حاضر نمیشه. این راهکار نیست. طرف 3 سال او خانومی که نفقش پرداخت نمیشه، او خانومی که همی امروز به میدان مانده، او خانومی که امروز شاورش رو از خانه اخراج کرده بیرون از همی طور مانده به میدان، این 3 سال با چقدر صبر کنه؟ بعد از 3 سال ایره ما حتی قضایی هم داشتیم گفتن که بیچاره 3 سال صبر کردن، بعد از 3 سال دعوای تفریق غیابی گرفت پیش بردن، به مرحله اعلان رادیو اینا که رسیده شوهرش یک بار به محکمه حاضر شده، تمام دعوا خب چون طرفش که حاضر شد دعوا ساقط میشه، دعوا ساقط شده، برش گفتن حال برو ادعای تفریق به سایه ضرر کن، طرفت پیدا شده. یعنی فکر کنین که چقدر وقت ای آدم میگرفته، باز دوباره ای اثر دعوا، باز طرف مقابلش حاضر نمیشه. این خود راهکار نیست، یک مشکل است، یک مشکل تراشی است، مانع گذاشتن سر راه دیگران است.
تشکر خانم سیمیا. با عنوان سوال اخیر برنامه شما میپرسیم که آیا زنان هم هستند که به دوسیه هایشان در ادارات عدلی و قضایی رسیدگی نشده باشد و بعداً به کمیسیون مراجعه کرده باشند، و اگر هستند به چه تعداد می باشند؟
تعداد زنانی که برای ما مراجعه کردن بسیار زیاد است. یعنی ما قضایای بسیاری داریم که اونها مراجعه کردن، بعدن خصوصا زنانی که از خانه اونا اخراج شده بودن، اونا رو بیرون کرده بود شوهرشان، یا نفقهشان داده نمی شده، شوهرشون رو ترک کرده، و یا زنانی که شوهرهایشان معتاد است، اینا بسیار زیاد، متاسفانه تعدادشان هم زیاد است، زیاد هم مراجعه کردن. از کابل بسیار زیاد بوده و همچنان ما از ولایات هم داشتیم، مثل ولایت پرمان داشتیم، از کاپیسا داشتیم، از ولایت های جنوبی داشتیم، از غزنی داشتیم، از بامیان داشتیم، یعنی از ولایات دیگه هم اونا به ما مراجعه کردن و این مشکلاتشان گفتن، و متاسفانه مشکلی که ما اونا رو روان کردیم، حتی یکی دو قضیه میال هستن که منصرف پس آمدن، گفتن ما طرف مقابل خود حاضر کرده نمیتونیم، و برای ما گفتن که شما مجبور هستین حداقل یک بار رو طرف حاضر کنیم، ما ضمانت بگیریم از او. باز هم کس روزم که او رو حاضر کنن یک بار، او خواهمو رو ضامن نداره، برش میگم برو ضامن بیار، او هم میره باز به امان خدا دیگه نمیاین. این مشکل داشتن که حتی بعدن دوباره آمدن به ما شکایت کردن که ما چیکار کنیم، ما خب طرف مقابل نمیتونیم، نه ما پلیس داریم، نه مثلا کسی رو داریم که بخوایم او رو پیدا کنیم، به زور او رو ببریم مثلا حاضرش کنیم. دولت هم خب خودش او رو نمیره از او طریق بگیره، دعوا یک دعوای حقوقی است، مثلا او رو به زور جلب و گرفتارش نمیکنن، و ما کدوم راه حل دیگه پیش سر راه ما بگذاریم. متاسفانه خیلی هاشون از دعوا منصرف شدن.
حالا رسیدیم به پایان برنامه حقوق اساسی و بشری. تشکر از حضورتان در برنامه خانم شبنم سیمیا، معاون بخش زنان در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که این برنامه را تا آخر شنیدین. امیدوار هستم موضوع مورد بحث برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به شما مؤثر تمام شده باشد. باز هم شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی با میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. تا اینکه باز هم در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است زندگی پربهایتان مانند سیم و زر بدرخشد. شنیدم که شهر مطبخی زاده است، به جای طلا نقرم داده است.
ای دل بر سر ناز کن گوهری چی مدا داری، با آتش عشق تو به سخال و پرم چی مدا داری، از نقره میگین داری و چار گل دبینی.
بله شنونده های عزیز، شاید با شنیدن این ابیات به ذهنتان زیورات زیبای از طلا و نقره خطور کند که خیلی هم بجا می باشد. در این برنامه در مورد زیورات سنتی که از نقره ساخته می شود مطلب را تقدیم می کنیم که صنعتکاران از نقره چه نوع اشیایی می سازند و چه ارزشی دارد. با ما باشید.
ای دل بر سر ناز کانه گوهری چی مدا داری با آتش عشق تو به سوال و پرم چی مدا داری از نقره نگین داری.
شنونده های عزیز، گفته می شود نقره یکی از فلزات است که در بسیاری از کشورها یافت می گردد. نقره را که از معادن می گیرند به قدر نرم است که نمی توان آن را به صورت خالص مورد استفاده قرار داد. از این رو با دیگر فلزات یک جا می کنند و معادن آن در ارتفاعات بدخشان، منطقه پنجشیر، قندهار، غوربند و علاقه هزارجات مشخص گردیده است. اما فعلا این معادن از استخراج باز ماندند که زرگران نقره از پاکستان و بعضی جاهای دیگر می آورند و از آن در ساختن زیورات کار می گیرند. محمد آصف ابراهیمی زرگر کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل می گوید که اکنون زرگران از چه نوع نقره در زیورسازی کار می گیرند.
نقره افغانستان پیدا میشه ولی به شکل خامش پیدا نمیشه. اون چیزی که در سابق مثلا جور کرده بود قرانای افغانی از او پیسه ضرب زده بودن، پیسه کلمه دار جور کرده بودن، باز اونا را فسانا به شکل زیورات در می آوردن، از اونا پیدا میشه. زیادتر از نقره افغانی به زیورات برای خانوما استفاده میشه، خصوصا برای لباسای سنتی افغانی. مثلا واسکدروپیا میگفتن سابق، واسکدروپیا زارگی از او استفاده میشه و توقای ازم و کلمه دار روپیا جور میشه. در بسیاری چیزای دیگه هم استفاده میشه که او را ذوب میکنه، پس دوباره از او انگشتر و لاکت و چیزای دیگه میسازن. زیادتر کار دست است. در قدم اول ذوب میشه و بعدش پارسل میشه. تقریبا 80% دست است، 20% دیگه کار ماشین است.
زیورات نقره‌ای که شامل گردنبند، دستبند، انگشتری، گوشواره، گیرای نقره، پایزیب، چمکلی، میخک، ماتیکه، چهارگل و روپیه های مشهدی و کلمدار نقره‌ای بود، البته بعضی از این زیورات تا به حال استفاده می شود و برخی از آنها فراموش شده و یا تغییری در ساخته آن آمده است. باز هم محمد آصف ابراهیمی از زیورات نقره‌ای نام می برد که اکنون هم استفاده می شود.
زیورات سابقه مردم ما پیدا میشه ولی به ندرت و تاز نقره پیدا میشه که در سمت ولایت غزنی، خصوصا سمت جاهوری استفاده کننده های بیشتری داره. زیادترش همی زیورات نقره وطنی ما در مناطق هزارنشین زیادتر مورد استفاده قرار میگیره. شامل چمکلی میشه، توقای مشهدی میشه، واسکدروپیا میشه، سلسله میشه، کره میشه و امثال اینا. در می 3-4 سال اخیر از این نقره ای که در سابق استفاده میکرد، یعنی استفادهش رو به افزایش است، از نقره خارجی که زیادتر اینا را مردم ما میپسندن.
نقره یکی از فلزات گرانبها به شمار می رود. در سالهای اخیر بیشترین مصرف نقره در بخش صنعت به ویژه صنایع الکترونیک، ساخت جواهرات و لوازم تزیینی بوده است. کاربرد نقره در ساخت زیورالات بیشتر از طلا است. استفاده زیورات سنتی علاوه بر جنبه زیباشناسی ریشه اعتقادی هم دارد. حاجی غلام محمد ایشانزاده یکی از دکانداران کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل که زیورات نقره را به فروش می رساند در مورد خصوصیات نقره اصل می گوید.
نقره افغانستان سابق در خانه های ما و شما تماما به نام روپی مشهدی بود. ما از این نقره در مدت زمان تخمینا 40-45 سال است که ما کار میکنم، از این نقره ما کار میگیم و نقره ما معدن داریم، از معدن ما استخراج نداریم. صرف همین نقره ذخیره شده که از قدیم در خانه ها به نام روپی مشهدی یاد میشه، ما از اون کار میکنیم. فیصدی نقرش از حساب معیار بین المللی نقره دنیا 925 است، نقره مشهدی ما 900 است. اگر از خارج خوب است قیمت تمام میشه. نقره از تایلند میه، نقره کار تیار میه، نقره خام نمیه. از این میه که ما به حساب کیلو میخریم، پس به حساب کیلو دوباره مفروشیم. نقره خالص 100% کار نمیشه، بسیار نرم میباشه. ما این نقره کنه را که میگیریم 100% جور میکنیم، باز به عیار 925 دوباره ما ایره عیار میکنیم، جور میکنیم که 25% دهی مسگت میکنیم که عیار نقره میشه و ما ایره و کار میبریم.
زیورات نقره‌ای را حکاکان بیشتر با سنگ‌های قیمتی طرح و دیزاین می‌کنند که آن را مقبول‌تر ساخته و از نگاه عقیدتی هم مشتریانش را دارد. محمد فهیم نعیمی که نقره‌کاری می‌کند در مورد زیورات نقره‌ای می‌گوید:
کل نقره قلیمدار میباشه، بازی او میشه، بازی ره زیورات برای خانما جور میکنن. این یک صنعه دستی افغانستان است. زیوری که نقره هستی 925 مارک داره، مارکش سل میکنی نقره میخیری و نقره اچیده سچت که با پوشیدنم با میسای وردار و اطراف بسیار فایده های زیاد داره برای انسان. از طلا که نقره فایده داره، با مرد خود طلا با کلی آرام است. این که میپوشه نسب زیاد از این مرد بفروشه، میپوشه لاکت مثلا گشتر اطراف.
در مناطق پشتونشین زیورات را که در سابق کار می گرفتند از نقره بود. محمد گلزتران از زیورات نقره‌ای که در منطقهشان رواج بود نام می برد.
تیک ما میگفتن میخک بینیال میگن دو وقت بسیار کلان بوده یا که روپایش میگفتن یا که با او بودن با مینگینای مسالایی و چیا ماندنی بودن گوشوارایش هم البته او هم نقرهی بودن بسیار گرنگ گرنگ اینجا باز تار بسته میشون چون گوشا را چین میشاراندن که با خاطر از او را یک تاره که بسته میکدن کوچی از احمد زیاد زیادرانی ها دیگر کام چیزی که بودن اینمی یک رواجشان بودن دیگر چیزی نبودن.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
ناگفته نماند که بعض از اشیای نقره‌ای را افغان‌ها به قسم تبرک هم نگاه می کنند که از جمله روپیه های کلمدار و جام نقره می باشد. روپیه کلمدار به سکه های گفته می شود که شاهان سابق در یک روی آن کلمه طیبه و در روی دیگر آن ارزش روپیه را می نوشتند. سکه های زمان امیر شیرعلی خان از همین نوع بوده است که مردم از این روپیه ها توسط زرگران امیل و لاکت تیار می کردند که زنها به خاطر زیبایی از آن استفاده می نمودند. فریده باشنده شهر کابل در مورد نوشیدن آب از جام نقره برای مریض به این باور است.
دمی جام نقره روز چهارشنبه که سر جانش مریض بشویه بسیار فایده داره. فایده داره به مریضی، به استخوان ناپاک، این همی چیزا بسیار خوب است. ما هم در خانه دارم از جام قرآن نقره وقتی که مریض کسی مریض باشه میبرم که یعنی سر جان خود بشویه یک دو قاشق کسی بخوره خوب میشه.
سایره باشنده ولسوالی شینوار از بعض از زیورات نامی برد که تا حالا هم مورد استفاده است.
خودمم مثلا یک چند تا باو دارم یا مثلا موتیکه دارم یا یکان انگشترهای بسیار قشنگ مقبول نقره‌ای. باو یک چیز یک قسم یک کرای طلایی جس نازک نازک است، یک کرایی است که تقریبا یک چانته می باشه. امیال اکثریت خانواده دارن خصوصا لباسای ملی و افغانی ریکال در یکان محافل یکان شبای خینه یا یکان محافل دولتی یا که می باشن می پوشن باس زمین نقره بسیار قشنگ معلوم میشه از طلا کده.
چار گل دشن اورتا کہ بلا کر سمو پانی لاٹو تو بولو پانی لاٹو پانی لاٹو تو بولو پانی لاٹو چر چر ہم کھنو گل میں خطاب بھی چار گل زرین بخدا چار گل زرین چار گل زرین بخدا چار گل زرین چار گل دشن اورتا کہ بلا کر سمو
باید یادآور شد که امروزه با وجود طلاهای قسم و قسم رواج زیورات نقره‌ای معمول می باشد. در حالی که به گفته دکانداران زرگر چند قبل بازار نقره در حال فرو ریختن بود. اما اکنون هم در نزد برخی از خانم‌هایی که زیورات نقره از گذشتگان برایشان مانده خیلی ارزش دارد. و حتی کسانی که در خارج از کشور زندگی دارند زیورات نقره را خیلی میپسندند و دختران جوان هم به حساب مد و فیشن از این زیورات کار میگیرند. همچنان زرگران میگویند به خصوص مردم مناطق هزارنشین و کوچی از نقره بیشتر استفاده میکنند و این زیور سنتی همیشه ماندگار است. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تو ابروی پیوست تو سوختم از دست تو چشم سیام است تو ابروی پیوست تو سوختم از دست تو چشم سیام است تو ابروی پیوست تو سوختم از دست تو